سلام و درود خداوند بر زینب. امید قائمی میگه نمره 2 میدم به قضاوتهایی که کردم. یالا اینجوریه دیگه.
برول مسئله قدیمی که میگفتن، قدیمی ها میگفتن کلادا بازی کن، یک بنا که میخواد دیواری رو بکشه اگه با ریسمانکار و شوول نباشه این دیوار کج میشه، خراب میشه، شاید رو سر دیگران یا رو سر خودش خراب بشه. پس باید با تراز و شوول و ریسمانکار دقیق پیش بره تا کار دقیق تر باشه. کار قضاوت هم به همین شکله، اگه که درست نباشه من باید به خودم صفر بدم. پس یک قاضی باید در قضاوت خدا را در بالا سر خودش ببیند و خوب قضاوت کند.
حسن آقای سباتی از کبودر آهنگ همدان هم گفته به قضاوت‌هایی که کردم نمره 15 میدم. میدونین ملاک خیلی مهمه، یعنی این که رو چه حسابی ما به خودمون 2 میدیم، 10 میدیم یا 20 میدیم. ما قضاوت کردیم همسایمونو، ما قضاوت کردیم رفیق و همکارمونو، ما حتی گاهی وقتا قضاوت کردیم بچه‌مونو، همسرمونو، و حالا به اون قضاوت‌ها نمره میدیم.
در باره این قضاوت خودم باید بگم که من نمره 0 میدم به خودم، به خاطر اینکه هر موقعی در باره خودم قضاوت کردم وقتی پایان کار رو دیدم میبینم که قضاوتم اشتباه بوده.
شبیه این تلفن پیامک 933-3350 میگه به خودم منفی 1 میدم به قضاوت هایی که کردم. به هر حال ما میدونیم خودمون دیگه حالا چیکار کردیم، البته شکست نفسی هم میکنید بعضیاتون، ولی به هر حال دارید به قضاوت‌های خودتون نمره میدید، اختیارش با خودتونه.
یه روزی دنیا زلاله، یه روز مبری و تیره، یه روزی بهت میبخشه، یه روزم ازت میگیره.
دنیا با تموم غمهاش بعضی وقتا مهربونه، کاشکی آدم قدر عمر رو توی هر لحظه بدونه.
آسمون یه بار دیگه شبو میخونه به خورشید، غمو میخونه به شادی،
دلو میخونه به امید،
دلو میخونه به امید.
صبح یک رنگی دلها، شب آینه های روشن، وقت مهربونی تو، وقت مهربونی من.
توی جاده پا بذاریم کل بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل. فرصت پرنده بودن، وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر
توی آینه فردا.
گاهی بین واقعیت آدم‌ها و اون چه ما تصور می‌کنیم در موردشون و به خیال خودمون میفهمیم و در نتیجهش قضاوت میکنیم، فرسنگ ها فاصله است. یک نفر رو یه جوری قضاوت کردیم، ممکنه در تاریخ توی مقطعی چنان او رو مظلوم قرار دادیم، چنان به او ظلم کرده ایم که نگو و نپرس. بعدها تاریخ اومده قضاوت درست رو به ما نشون داده که ای بابا، اونی که برای شعار دادید، اونی که بهش بی‌حرمتی کردید، اونی که بهش بی‌ادبی کردید، اونی که بهش تهمت زدید، شهید بهشتی مظلوم بود، چون واقعیت شخصیت او چیز دیگری بود. حالا تاریخ داره کمک میکنه، والا تو اون موقعیت خیلیا قضاوت اشتباه کردن. یک شخصیت جامع الاطراف، یکی که به قول امام به تنهایی یک ملت بود، یکی که سیاستمدار بود اما در کنارش عاشق بود.
اون که در فطرت انسان نهفته است، عشقی فراتر از همه اینها، که وقتی او باشه همه اون جلویا، همه این عشقهایی که برشمردم سالم میشه و سازنده. عشق به حق، عشق به خدا، عشق به کمال و جمال مطلق هستی. زندگی انسان وقتی معنی پیدا میکنه، جهت پیدا میکنه که آدم همه رفتار و رابطه هاش رو بر پایه عشق به حق تنظیم کنه. این است روح اسلام. اسلام آیین خداپرستی و آیین حق پرستی.
سلام و درود خداوند متعال بر شهدای عزیزمون، شهدای عزیز انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و 72 تن از یارانش. و این رو هم میدونیم که دیروز ششم تیر ماه روزی بود که امام شهید ما ترور شد و خب اون موقع خداوند جان پاک او رو حفظ کرد برای ایران. شاید جالب باشه بدونید که وقتی انفجار صورت میگیره روی اون جایگاهی که خطیب وایساده و داره سخنرانی میکنه که حضرت آقا باشه، بعدن که نگاه کردن اون باقی مانده از اون ضبط صوتی که منفجر شده بود و بمب توش کار گذاشته شده بود، نوشته بود اولین هدیه گروه فرقان به جمهوری اسلامی، یا اولین ایدی، یا همچین تعبیری. و من میگم ملعون است کسی که با نفاق در جامعه راه میره، منافقه و او بدتر از کافر خواهد بود. منافقینی که هزاران نفر رو کشتند، هزاران نفر رو ترور کردند، بیش از 17,000 شهید ترور داریم که 73 تاشون شهید بهشتی و یارانش هستند. آره. ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم مهربان باشیم رو تا این لحظه شنیدید. کار آخرمون رو انجام بدیم که دینی برای امروز به گردنمون نمونه و دیگه رفع زحمت کنیم. گفتن آقا رضا ملایی یه زحمتی داشتم براتون، اگه میشه از طریق رادیو سلام منو به آقا رجب بفرستی، علیرضا حیدری که هم شغل بودن، که هر دوتا به قضاوتاشون نمره 10 داده بودن، بالاخره کارشون این بود دیگه. آقای حیدری ممنون ازت، سلامتو تقدیم میکنیم به آقا رجب عزیز. آقا رجب عباسی گوشیتو برد و بگرد شماره علیرضا رو پیدا کن، یه سلام علیکی بکنید، امروز با هم انرژی به هم دیگه بدید. متشکرم. در پناه خدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مهربان باشید.
مهربان باشیم با هم بهتر است.
مهربان باشیم در جان ماست،
مهربانی در کف ایمان ما.
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست دار اولیاست، اشجوری تازه در جان ری جای درد آرام درمان ریخته.
تا گذشت و مهربانی کار ماست،
نام ایران زنده از ایثار ما. هوای عشق بانی نجیب از لب ما میوزد میوجیب، دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بیمنی،
یا علی در سایه نام تویی، تشنه یک جرعه از جام تویی، در زمان همدلی با مؤمنان
مهربان باشیم با هم همچنان.
مهربان باشیم با هم همچنان.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. خدا قوت میگم به همکارای خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم. امیدوارم که حاصل کار و تلاش و زحماتشون به دلتون نشسته باشه و بسیار متشکر از تک تک شما عزیزان شنونده که این برنامه ها رو میشنوید و نظرات خودتون رو هم به ما اعلام میکنید با شماره های 329-10551 و یا 2 با پیشنماری 025 به صورت تلفنی و با 3553 به صورت پیامکی. اما 7:40 دقیقه است، در صبح یک شنبه هستیم، 7 تیر ماه، 13 محرم الحرام و نوبت میرسه به برنامه گنج سعادت. دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو بشنوید. ما هم انشاءالله بعد از خبر سراسری حدود ساعت 8:25 دقیقه مجدداً خدمتتون برمیگردیم.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و حوالی همین ساعت برنامه گنج سعادت رو هر روز از رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید. الحمدلله رب العالمین یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار رو برای خودمون بسازیم، یک زندگی که مبتنی بر فضائل اخلاقی و عاری از هر گونه رذیله اخلاقی باشه انشاءالله. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص یکی از معجزاتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار ما قرار داده تا بتونیم انشاءالله مشکلاتمون رو حل بکنیم و گره هامون رو باز بکنیم، یک فضیلت کاربردی در زندگی امروز برای ما صحبت میکنن استاد فلاح. موضوع بحثشون چند برنامه هست، موضوع انفاقه، انفاقی که اگر میخواد کسی انفاقش قبول بشه و خدای تبارک و تعالی انفاق صحیح او رو بپذیره، باید عاری از کفر و بی ایمانی باشه، اهل فسق نباشه، بی نماز نباشه، اهل ظلم و ستم نباشه، منت و اذیت کارش نباشه و دنبال منت گذاشتن و اذیت کردن دیگران نباشه، ریاکار نباشه و یا اینکه خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده انفاقش از راه حرام یا برای کار حرام نباشه. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم حاجی. انفاق با همه این ویژگی ها، با همه این محسناتی که شما فرمودید، با همه این نکاتی که در انفاق بیان شد، حالا انفاق صحیح، انفاق قبول، برکتی، فایده ای، نفعی که ما قراره ببریم چیه؟
حد سبت که فراوان فایده و آثار از طرف حضرت معصوم سلام الله علیه مجمعین برای انفاق ذکر شده.
بیشتر انفاقی که نگاه میکنی یه چیزی ما کم میکنیم از زندگیمون، یه چیزی داریم پرداخت میکنیم دیگه، یک اضافه رو داریم پرداخت میکنیم. به طب منم آدم معامله‌گر، یه چیزی که دارم میدم باید یه چیزی به دست بیارم.
بله طور نیست، خدای متعال به این جنبه و حالت منفعت خواهی ما توجه داشته و اتفاقا مجموع روایاتی که در خصوص انفاق وارد شده بیشتر به آثار پرداختن و به نظر من در صدد ترغیب اهل ایمان بودن که سراغ انفاق برن و اتفاقا آثاری یاد شده که مطالبه ماست، هم برای دنیای ما و هم آخرت ما. و همینجا یادآوری کنم که انفاق بسیار به آرامش زندگی جمعی کمک میکنه، همه ما این تجربه رو داریم. دهه اول محرم به خصوص اون روح حاکم بر این جلسات و عزاداری های ما انفاقه. دقت می فرمید. نابلدن، نابلدی کردن، یاد نگرفتن از دستگاه سید و شهدا تو دستگاه اجرایی. عرضم اینه که روح انفاق حاکم بر جامعه اسلامی می شد و چه آرامشی برای جامعه اسلامی اتفاق می افتاد. خب به همون نسبت وقتی نیست باید بگیم که آثار بخل و یا عواقب بخل دامن جامعه اسلامی رو می گیره و بدون تعارف هم گرفته. خب اجازه می خوام نکته ای جلو بریم و ببینیم از تر سخن عاقبت به خیر کجا انشاءالله می نشینه. نکته اول، مال و اموالی که دست ماست در حقیقت مال خداست. خود ما هم مال خدا هستیم. ما عبدیم، عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی. ما مالک حقیقی نمیشیم. مالک حقیقی کسیه که بتونه ایجاد کنه، بتونه از کتم عدم به وجود بیاره، یعنی در واقع بهش شیئیت و وجود ببخشه. ما در طول مالکیت خدای متعال قرار داریم و با اراده خدای مالک مالکیم.
این چیزی قبلا خدا به وجود آورده رو ما تصرف میکنیم
به اذن الهی. با اراده الهی یه اعتباری مالک میشیم یا مالک اعتباری میشیم و مالکیت ما اعتباریه و ما مالک اعتباری هستیم. به قول اون شاعر، در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست، پیش ماست، نزد ماست. خدا با مالک کردن آدم ها اونا رو شریک خودش کرد. مالک اصلی خودشه دیگه.
بله.
من و شما که مالک نیستیم، ما خودمون ملکیم. مولای هست، عبدی داره، 1 میلیارد به عبدش میده که بره تجارت کنه. عبد میره تجارت میکنه، برمیگرده 1.5 میلیارد یا به اندازه 1 میلیارد، 1 میلیارد هم مثلا سود میکنه، برگشت اومد. اون 1 میلیارد سود مالکیه
مولا.
1 میلیاردی که سرمایه بود مالکیه
مولا.
خود این عبد ملکه، خودش مالکیه
مولا.
هیچ ادعایی نمیتونه داشته باشه.
العبد و ما فی یده لمولا.
لمولا عبدن مملوکن لا یقدر و علا شد. تقریبات نمازه هست دیگه، و اسألهو توبت عبدن زلیلن خازن فقیرن باعثن مسکینن مستکین لا یملک لنفسه نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشور. اصلا هیچه، هیچه بیچیزه، هیچ نداره. خدای متعال از سر تفضل خودش او رو مالک کرده و در طول اراده خودش و مالکیت خودش. پس خدا با مالک کردن آدم ها اونا رو شریک خودش کرده و بهشون اختیار داده تا بعد از جدا کردن حق خدا توی نگاه دینی، خمس، زکات مثلا، از مال خودشون و با اختیار خودشون هرچی دلشون خواست انفاق کنن، هرچی دلشون خواست. ولی به شدت این وسط ورود میکنه و میگه به خاطر من، در راه من دلبسته و وابسته مال دنیا نباش. مال تو نیست. حالا این مقدارم که به تو بخشید اما اعتباری مال توه، سنگ و گل، جان و دل رو از تو نگیر. آره. اول ازشون خواسته سهم منو بدید، خمس، زکات مثلا، بعد از سهم خودتون هم در راه خدا مشارکت کن و نیتتون فقط برای
خدا
باشه. در راه مشروع انفاق کنید، نه هر راهی، چون در هر راهی حق ندارید از مال من انفاق کنید. و اصلا تبدیل مال من و فیض من از حلال و حرام یک خطا به حساب میاد و یک معصیت به حساب میاد. مبادا مال من رو علیه من استفاده کنید، علیه دین من استفاده کنید، علیه فرستاده های من استفاده کنید. اجازه ندارید. شما رو مالک کردم، مالک اعتباری، حق من رو هم کنار گذاشتید، اون مقدار هم که مالکید توصیه میکنم ببخشید، ولی حق ندارید علیه من، علیه دین من، فرستاده های من، علیه پیشوایان دینی و علیه مردم و بندگان خوبم استفاده کنید، علیه جامعه اسلامی، علیه مؤمنین اجازه ندارید. ولی در مسیر جامعه دینی برای رفع نیاز آدمای نیازمند و کم کردن دغدغه‌های مادی در جامعه اسلامی بهتون توصیه میکنم این کار رو بکنید. مبادا آحاد مردم در جامعه دینی و گروه‌ها و خانواده‌ها و در کل انسان الکل دغدغش مادیات بشه و از من غافل بشه.
درسته.
تمام مالی که به شما دادم خرج کنید تا اینا به من توجه کنن، به دین من، به حقایق و به فضائل. حق ندارید برای گناه از مال من و ملک من استفاده کنید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اینجا زلنگبازی ها، کجروی ها، دقیق بفرمایید.
بله.
چه داستانهایی رو درست کرده. کسی، گروهی، تشکیلاتی حق نداره با مال من برای خودش مال حرام درست کنه.
بله.
مثلا سود بکشه روش خلاف شهر. کسی حق نداره با مال حرام خوراک و غذای حرام انفاق کنه. کسی حق نداره با مال من با خودش که ملک منه روابط و درآمد نامشروع داشته باشه. همیشه خدا در نظرتون باشه و شما در مرآ و منظر و مقابل دیدگان هستید و یادتون نره که همیشه خدا مالکه، حتی اون موقع که ما مالکیم. پس اگر بیاییم در ملک خدا تصرف کنیم و در راه غیر خدا هزینه کنیم، در واقع مال خدا رو غصب کردیم.
یعنی ما اون چیزی حالا به اصطلاح مال خودمون میدونیم، اون رو هم تو مسیر غیر خدا هزینه بکنیم، تصرف حرام غصب.
بله دیگه، غصب. ببینید مشروط به ما بخشیده در راه من.
درست.
به نفع پیشوایان من، به نفع قرآن، شریعت، حقایق، فضائل، بندگان من. یه نکته. نکته دیگه این که بیشتر روایات همونجور که پیشتر یاد کردم و باز تکرار، دور نیست و دیر نیست و قابل استفاده، بیشتر روایات انفاق درباره آثار انفاق وارد شد. در واقع اهل بیت علیهم السلام در صدد بودند تا مردم با این آثار و فواید آشنا بشن و به انفاق رو بیارن. خب همینجا عرض کنم، همه الحمدلله بلدید و بلدیم انشاءالله، از باب تواصی و بالحق عرض میکنم تا بلکه خودم هم شریک باشم در این داستان، که عرضم اینه: در کنار انجام واجبات و ترک محرمات، تا میتونیم از کمک به دستگاه محمد و آل محمد دریغ نکنیم. از کمک به اهل بیت، مخصوص کمک به دستگاه حسین ابن علی، با پول و مال تمیز کم نذاریم و در این راه عقب نیفتیم. برای انتقال معارف حقه الهی، معارف توحیدی، عقیدتی، معارف اخلاقی، فضائل، سبک زندگی، احکام شریعت، هزینه کنیم، پول خرج کنیم، کمک کنیم تا این داستان اتفاق بیفته. ببینید ما پیشتر فکر کنم اوائل بحث کلیات بود عرض کردم، اصلا ملاک در انفاق زیاد انفاق کردن نیست.
یا چی انفاق کردن
نیست؟ نیست. و از کم انفاق کردن خجالت نکشیم، از این خجالت بکشیم کم یا زیاد برای غیر خدا انفاق کنیم، برای چشم مردم انفاق کنیم. بترسیم و نگران باشیم و خجالت بکشیم از این که انفاق ما توحیدی نباشه، باب میل خدای متعال، باب میل حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، یه وقت خدا که نخواسته نباشه. قبلا گفتیم در این مسیر، یعنی مسیر الله و آل الله، کمالمون در اینه که خودمون رو هم به محمد و آل محمد ببخشیم.
آی
اگر شود چه شود، اگر شود چه شود، خرج محمد و آل محمد بشیم انشاءالله، اضافه بر مال ما. عنایت بفرمه چه عرض میکنم، اضافه بر مال، علاوه بر اموال، خودمون رو به حضرت حسین علیه السلام ببخشیم. یادش به خیلی قدیمی ها بچه دار که می شدن، می اومدن نیت می کردن، نذر می کردن، غلام حضرت حسین علیه السلام. آره، غلام حضرت صاحب سلام الله علیه. سید ابن طاووس می که من در کربلا بودم، خب خیلی دختر داشت ولی پسردار نشده بود، توی کشف المحجش ذکر کرده این داستان رو و برای پسرش محمد نوشت که وقتی کربلا بودم خبر تولد تو رو به من دادن. همونجا سیدم طاووس میگه، همونجا با یک حالتی شکسته، با تذلل و ذلت تمام، با شکستگی تمام رو به مولای خودمون حضرت صاحب سلام الله علیه کردم و تو رو غلام اون حضرت قرار دادم پسرم. و بعد از آن هر مشکلی برات پیش می اومد به صاحبت می گفتم برا غلامت مشکل پیش اومد، و اگر بنویسم که چجور مشکلاتت رو صاحبت حل می کرد یک کتاب یا چند تا کتاب در میاد. دقت بفرمایید چه نیت خوبی، چه هر سبت قصد خوبی که خودمون این کار رو بکنیم. تو بحث عقیقه اومده جناب اتوکی که پیرمردی محضر حضرت امام صادق علیه السلام مشرف شد، گفت آقا جان من یادم نیست، بعید میدونم پدر و مادرم اهل این کارا بوده باشند و برا من عقیقه کرده باشند. حضرت فرمود همین الان خودت برا خودت عقیقه کن، خیلی مهمه. و کسی بیاد در دستگاه حسین ابن علی عقیقه حسین ابن علی بشه، نفس امارش رو قربانی حسین کنه، من بعد راه درست در مسیر توحید، در مسیر حسین ابن علی. دقیق بفرمه، خدای متعال قربانی رو دوست می‌داره. چه خوب کسی در دستگاه حسین ابن علی بیسته، کل زندگیش رو تعریف کنه رو به قبله، رو به خدا، و به تناسب خودش رو یعنی نفس امارش رو در راه حسین ابن علی و خدا قربانی کنه، و خدا قربانی نفس اماره رو دوست می‌داره. بدون تعارف حقیقتاً این اتفاق اگر بیفته خودش رو در سلوک انسان نشون میده. تکرار میکنم، اضافه و علاوه بر اموال خودمون رو به حضرت حسین علیه السلام و دستگاه اون حضرت ببخشیم، و این شدنی نیست، که خیلی مهمه دارم عرض میکنم، و این شدنی نیست مگر با عمل به شریعت. منهای عمل به شریعت امکان نداره خرج حسین ابن علی بشیم، خرج دستگاه مقابل حسین ابن علی میشیم. منهای شریعت، دور از شریعت، ما به نفع دستگاه یزید و عمر سعد و شم در میاییم. ولی اگر قراره که خرج حسین ابن علی و دستگاه حسین ابن علی بشیم، این شدنی نیست مگر با عمل به شریعت. فقط با دینداری میتونیم خودمون رو به آقا سید و شهدا سلام الله علیه ببخشیم و خادم و نوکر حقیقی اون حضرت بشیم و باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. یه نکته خیلی جالب و مهم عرض بکنم، شاه بیت عبارتی که استاد فلاح برای ما مطرح میکنن با استفاده از روایات، با استفاده از آیات قرآن مبین، این هستش که هر کاری میخواییم داشته باشیم، هر فضیلت اخلاقی میخواییم داشته باشیم، هر رفع رذیلهی میخواییم داشته باشیم، حتی تو انفاق، مهمترین نکته اینه که بر اساس شریعت مبین عمل بکنیم. یا به تعبیری بزرگترین فضیلتی که همه ما باید بریم سراغش، عمل به دین مبینه، عمل به شریعت. عمل به شریعت هم تو دو جمله خلاصه میکنن، بارها استاد فلاح این دو جمله رو برای ما بیان کردن، انجام واجبات، ترک محرمات. انفاق هم انفاقیه که از محرمات به دور باشه، و زیباترین انفاق شاید انجام واجبات و ترک محرمات باشه. چرا؟ چون خرج شدن برای اهل بیت علیهم السلام، انفاق کردن در راه اهل بیت علیهم السلام، یعنی عمل کردن به شریعت، یعنی ترک محرمات، انجام واجبات. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را ز از این سرمه بینا کن.